خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب فالا فمرفوع ان تجرد عن ناصب و جازم و الا فمنصوب او مجزوم. عبارت قرار شد حول فعل الفتح توضیح بدیم، درسته؟ عبارت قبل برده و المزارع ان اتصل به نون و اناس یضربنه بنی علی السکون او نون و تأکید مباشرتن که یضربنه فعل الفتح. این فعل الفتح فافای عاطفه است. اتفر چی میشه؟ علی السکون میشه. خوب دقت کنید اینجا، بنای مرحوم شیخ بهایی بر اختصاره. چیزایی که ذکرشون لازم نباشه، لازم که میگیم یعنی از این باب که مبتدی بتونه تشخیص بده، قوای تشخیص براش باشه، دیگه مرحوم شیخ بها ذکر نمیکنه. مثلا ما قاعده داریم، معطوف وقتی عطف شد بر معطوفون الی، متعلقات معطوفون الی برای معطوفم میاد. یعنی هر چیزی مربوط بشه به معطوفون الی اساسا مربوط به معطوفم میشه. خب ما علی الفتح رو عطف میکنیم به علی السکون. خب علی السکون خود جار و مجرور متعلق به بنیه هست، پس یک سری آم این که میگم متعلقات یعنی هر چیزی مربوطه به اوه، مثلا عاملی داره. اساسا هر چیزی میگن ما قبل باشه مربوط به معطوف هم میشه. هر چیزی ما قبل معطوفون الی باشه مربوط به خود معطوف هم میشه. خب بنیه علی السکون خودش تعلق به بنیه گرفته. حالا که علی الفتح رو عطف میکنیم بر علی السکون، قطعا بنیه‌ای که بر علی السکون بود برای علی الفتح هم هست. دیگه از باب اختصار ذکر نکرده، یعنی بنیه علی السکون بنیه علی الفتح. خب یا مثلا نمونه بر حال همینجور عبارت هایی، این عبارت ان وضع شیء بعینه فمعرفتون، اگر وضع شود اسم برای شیء بعینه یعنی مشخصی فمعرفتون، پس معرفه است. خب ما یه جمله شرط داریم یه جمله جواب شرط داریم. قسمت ان وضع شیء بعینه جمله شرط ماست. خب جواب هم میخواد، جواب اون چیزی که معلق بر شرط میشه. فمعرفتون باید جمله چی باشه؟ جواب باشه، ولی یک کلمه بیشتر نیست. این چون ما تشخیص میدیم، چون میفهمیم که اینجا اساسا باید جمله باشه. یک بخش جمله هم اساسا دو رکن میخواد، دو بخش میخواد، و چون بخش دیگرش روشن بوده اینجا ذکر نکرده. میگه اسم اگر وضع بشه برای شیء بعینه پس معرفه است. خود چی معرفه است؟ اسم معرفه است. اینجا چون قدرت تشخیص برای فضای کلام، قرینه کلام شکلی بوده که ما میتونستیم تشخیص بدیم، دیگه ذکر نکرده. خب این نوع مختصر نویسی مرحوم شیخ بهایی برای برخورد شما با آیات، با روایات، با کتابهایی مثل رسائل کفایه بهتون کمک میکنه. یه کتابهایی به حال در هم نمیدید. پس این خواندن صمدیه به حال علاوه بر مطالب خود روش به حال عبارت نویسی هم بهتون کمک میکنه. نگاه کنید مرحوم شیخ بها در عبارت نویسیش بعضی از مواقع دیگه سعی کرده از ایجاز کامل استفاده کنه. یعنی شما اگر بتونید اینجا تشخیص بدید قطعا جای دیگه هم راحت تشخیص میدید. این عبارت های برحال فصیح نویسی از جمله مرحوم شیخ بها، شما دیگه با هر کتابی برحال سر و کار داشته باشید راحت میتونید با کسی که عبارت نوشته اگر از ایجاز استفاده کنه، از مختصر نویسی استفاده کنه، شما راحت تشخیص میدید. خب این هم و الا فمرفوعان. این الا اساساً وقتی که در کلام مثبتی ان شرطیه به کار میره، بعدش الا رو میارم، اون الا همون انلا بوده. انلا وقتی ما قبل و ما بعد یه تقابل براشون رخ داد، دوچار برحال مغایرت بودن ما هم دیگه و مغایرت شدن، اینجا الا دیگه اون الا استثنایی نیست، الا الای انلا شرطیه، چون برای قریب المخرج هم دیگه ادغام میشه الا. خب و الا فمرفون گفت که مضارع اگر متصل شود بهش نون اناس بنی علی السکون یا نون تأکید فعل الفت، یعنی بنی علی الفت. و الا، الا یعنی چی؟ خب نه مفهومش یعنی چی؟ اگر نه که مفهوم نیست. خب دقت کنید اینجا دیگه مرحوم شقاوت جمله شرط رو نمیاره، یعنی اگر مضارع بنی علی الفت و علی السکون نشد، درست شد؟ اینجا جمله شرطش رو نمیاره. ایف و مرفوعان جمله جوابه که بازم تو خود جمله جواب از اختصار استفاده کرده، یعنی مضارع و مرفوعان، درست شد؟ المضارع و مرفوعان. ایف و مرفوع در از جمله جوابمون بوده، اینا دیگه راحت نگاه. خوب دقت کنید اینجا، نگاه تو نوع عبارت می‌نویسه شما راحت تشخیص میدید مفهوم انتقال پیدا میکنه، اما به هر حال میبینید که چقدر عبارت ها اینجا باید به هر حال میخواسته بیاری و نه یه بار از باب ایجاز، از باب اختصار اصولا استفاده میشده، مثل جمله شرط بخشی از جمله جواب، ولی اینجا چون مفهوم مرحوم شیخ بها میتونست انتقال بده از باب ایجاز دیگه نیورده. پس ببینید این هنر مرحوم شیخ بهاست، با یک کلمه یا بگیم دو سه کلمه دو جمله رو به شما فهموند، دو جمله. خب همین کتابایی که بعضا حالا در ادبیات نوشته شده، جدیدا نوشته شده، بعض از مواقع دو خطش میاد یه مفهوم رو میتونه برسونه، سخت انتقال دهیش سخته. خب ولی شرط داره، اگر فعل مضارع نخواست مبنی بشه بر فتح و بر سکون، یعنی معربه مرفوع میشه. خب معرب است و مرفوع میشه، چه موقع مرفوع میشه؟ اینها این شرط داره، انتجرد الناسبن و جازمن، اگر مجرد از، یعنی فعل مضارع مجرد از ناسب و جازم باشه. خب اینجا چه نه آورده مرحوم شیخ بها؟ اینجا دیگه جمله جواب نه آورده، اگر مضارع مجرد از ناسب و جازم بود پس مرفوع است، پس مضارع مرفوع است، چون معقب مرفوع داره به قرینه معقب اینو دریافت میکنه. آقا نگی مقدم شده ها، مقدم شده نداریم، چون اساسا جواب بر خود اعداد شرط مقدم نمیشه، چون صدارت طلب اینا حذف میشه، مقدم نمیشه. و الا، الا یعنی چی؟
الا،
خب میدونم که الا مفهومش یعنی چی؟
یعنی اگر ناسب
یا
جازم
گرفته باشه، احسن، یعنی اگر تجرد از ناسب و جازم نبود. فمنصوبان او مجزومان، این فمنصوبان رو مجزومان یعنی چی؟ یعنی جمله جوابه، فالمضارع و منصوبان او مجزومان، پس مضارع منصوب یا مجزوم میشه. خواستم تو این حالا سوالی که مطرح شد توی عبارت قبل یه خورده به این شکل با رویه مرحوم شیخ بها آشنا بشید، ببینیم مرحوم شیخ بها چگونه از عبارت استفاده میکنه. یه جای قرینه هست به هر حال جمله جواب رو نمیاره، یه جای قرینه هست جمله شرط رو نمیاره، به هر حال در کمال ایجاز عبارت. خب و فعل الامر یبنا علی ما یجزم به مضارعه. خب دقت کنید اینجا، حواسو به من باشه، نگاه کنید، فروعات تابع اصولن، فرع و تابع اصل باشه. الاصل ما یبنا علیه شیء غیره، از چیزیه که بر او شیء غیر خودش بنا میشه. فعل مضارع در سلسله اشتقاق برای فعل امر اصله. خب حالا اساسا اون حالاتی که در از حیث اعراب و بنا و همچنین نوع اعراب و بنا بر فعل مضارع اجرا میشه دقیقا همون در فعل امر هم اجرا میشه. خب مثلا اگر فعل مضارع بخواد مجزوم بشه، اگر صیغه های یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم باشه، آخرش حرف صحیح باشه، بگم جزمش به چیه؟ به سکونه. جزمش به سکونه. اگر آخر این صیغه یکم یا صیغه مفردات دیگه حرف الا باشه، جزمش به حذف حرف الا است. اگر صیغه های غیر از اینها به جز 6 و 12 یا آخرشون نون دارن دیگه، ما باقی یعنی صیغه مفردات رو بزن کنار، 6 و 12 بزن کنار، ما باقی آخرشون نون دارن، نونشون نون اعرابیه. خب اگر بخوان مجزوم بشن جزمشون به حذف نونه. دقیقا همین حالا در فعل امر جاری میشه. فعل امر مجزوم میشه. این که میگیم مجزوم میشه منظور اون 6 صیغه غائب، 2 صیغه و 2 صیغه متکلمه، چون اونا اساسا فعل امر نیستن، مضارع مجزومن، تو صرفشو میگین امر. دقیقا همون فعل مضارع است دیگه، مجزوم شده. اما 6 صیغه مخاطب هم از حیث بنا حالت‌های جزمی رو داره و در حالت‌های جزمی شکل مبنی بودنش دقیقاً. خوب دقت کنید اینجا. نگاه، وقتی میگیم اضرب معرب نیست. اضرب مبنیه. شکل بنایش مثل شکل حالت جزمه. شکل این تشاکل که اتحاد نمیارن میشه. درست شد؟ اینا افتراق دارن. اینا همشکل هستن اما یکی نیستن. خب مثلا مثلا فعل مضارع اگر آخرش حرف صحیح بود جزمش به ساکن شدن بود، حالا صیغه هفتم اگه آخرش صحیح باشه بنایش به ساکن شدن. اگر آخر فعل مضارع در صیغه های مفردات حرف اله بود، جزمش به حذف خود حرف اله بود، حالا در صیغه هفتم اگه آخرش حرف اله باشه جزمش به بنایش بر حذف حرف اله است. بنایش بر حذف حرف اله است. خب حالا در مابقی صیغه ها، صیغه هشتم، نهم، دهم و یازدهم فعل مضارع جزمش به حذف نونه. فعل امر هم توی صیغه هایی که مبنی بنایش به حذف نونه. صیغه دوازدهم که اساساً مبنی بوده از اصل، از اول مبنی بوده، اینجا هم دوباره فعل امر هم دوباره چی میشه؟ مبنی میشه، چون تابع مضارعشه. آیون این هم که ما میگیم صیغه غائب و دو صیغه متکلم، این صیغه ششم استثناء هستش. صیغه ششم بنای مضارع وقتی در مضارع مبنی میشه، این بنایش به تمام حالات کشانده میشه. اگر همین فعل مضارع ازش امر بسازیم، نهی بسازیم، استفهام بسازیم، تو شرع امثال بردیم دیگه، همه اینها اساسا مبنی هستن، معرب نمیشن. خب و فعل الامر و فعل امر یبنا علی ما یجزم بهی مضارعه. فعل امر مبنی میشود بران چیزی که یعنی بران حالتی که یجزم بهی مجزوم میشود به اون حالت مضارع. خب دقت کنید آقایون، جزم اعرابه. جزم چیه؟ اعرابه. اینجا از باب چی آورده مرحوم شیخ ما؟ همشکل و تشاکل آورده، چون حالت بنا و حالت جزم یکی بودن، همشکل بودن، یکی نبودن. پس همشکل بودن و تشاکل همیشه دلیل بر اتحاد نمیشه. خب یه مزید مزید فهمیده شد آقا بحثه. فائدتون الاعراب اثر یجلبه العامل فی آخر الکلمت فی آخر الکلمت لفظن او تقدیرن و انباؤهو رفعن و نسبن و جرن و جزمن. خب آقایون دقت کنیم به من، زبان عربی زبان اثر مؤثره، زبانی است که واژه ها و کلمات میتونن روی همدیگه اثر بذارن، این قابلیت وجود داره. حالا اینکه 100% با هر کلمه و کلمه دیگه اثر بذاره، اما غالب جوریه که، یا 99% جوریه که واژه ها اثرشون از واژه ها میپذیرن، از کلمات میپذیرن. حالا دو جا استثناء داریم، یه جا مبتدا اعرابش از واژه خاصی نمیپذیره، یکی هم بر حال فعل مضارع در حالت مرفوع بودنش، در حالت رفعی. خب دقت کنید، اون اثری که در آخر کلمه به درخواست عامل ایجاد میشه به اون میگن اعراب. مثلا توی عبارتی که میم یضرب زیدون امرن، این یضربو چون زید فاعلشه درش ایجاد رفع کرده، و امر چون مفعول بهش بوده درش ایجاد نصب کرده. به این تغییر و تحول و اثری که در آخر زید و امر به درخواست یضربو، چون یضربو عامل است، چون ارتباط به زید بنابر فاعلیت داشت رفع داد، چون ارتباط با امر بنابر مفعولیت داشت بهش نصب داد. به این تغییر و تحول و اثر که به درخواست عامل بوده با عامل مشخصی بوده به این میگن اعراب. اعراب اینه، فهمیده شد؟ نگاه خوب دقت کنید، حالا بنا وارد میشیم. بنا هم شکل یه علامت های خاصی دارن، اما علامت به هر حال اینها به درخواست عامل نبوده، از وضع، یعنی از روز اول عرب این شکل عبارتش نوشته و در هر جای کلام هم که قرار بگیره هیچ تغییری نمی‌کنه. خب حالا خب دقت کنید، این باز هم این دایره بحثو ما که این بحث نمی‌کنیم، نه هم مقدماتی هم پرداختیم. حالا ما این چند جلسه کمی کند جلو میریم، بعد ان شاءالله بعد تو جلسات بعدی کمی سریع‌تر جلو بریم، با میزان عبارت خونمون رو بالا ببریم. اگه یادتون باشه تو نحوه مقدماتی هم این مسئله پرداختیم، گفتیم اعراب، ما سه نمونه اعراب داریم، یه اعراب لفظی داریم، یه اعراب تقدیری داریم و یک اعراب محلی. اعراب لفظی به اعرابی میگن که هم وجود دارد و هم ظهور، به همین شکل تو نحوه مقدماتی هم میگفتیم. مثلا میگن زیتون، خب رفع علامتش وجود داره، الان ظهورم داره، یه دیگه اقوا دلیل امکان وقوعه، دیگه قوی ترین دلیل امکان وقوعه. شما میبینید تو عالم واقع شده، تو عالم خارج واقع شده، همین وقوعش به هر حال دلیل بر امکانش هم هست. بعد در مقابل اینا اعراب تقدیریه. اعراب تقدیری به اعرابی میگن که وجود داره اما قابلیت ظهور براش نیست. نگاه کنید، واژه موسا مبنی نیست، معربه، اصلا دلیلی نداره که موسا مبنی بشه. چون انشالله تو مبنیات مطرح میکنیم، مبنیات همشون توی هدایه مطرح کردیم، همشون به یه دلیلی مبنی شدن. اساسا میگن شباهت به حروف رسوندن یا مرکب شدن که مبنی شدن. موسا ما هیچ دلیلی نداره که مبنی باشه، اما اعرابی هم نداره. خب اینجا میگیم اعراب تقدیریه. چرا؟ چون آخر موسا الف اومده، الف هیچ حرکت رو نمیپذیره، هیچ علامتی رو قبول نمیکنه، حالا چه در حال حرکت باشه چه غیر حرکت. به این اعراب میگیم اعراب تقدیری، اعرابی که الان وجود داره اما قابلیت ظهور نداره. اگه این الفه برطرف بشه اعراب ظاهر میشه، مانش الف بوده. یا مثلا میگیم غلامی، جا غلامی، رایتو غلامی، مررتو به غلامی. در همه ی حالات رفع و نصب و جر شما غلامی باید بخونید. خب چرا؟ آقا اعراب وجود داره چون غلامی اولا عامل قبلش اومده، مرتبط به عامل است، یا بنابر فاعلیت یا بنابر مفعولیت یا بنابر مجرور بودن، اما اعراب ظاهر نمیشه. خب چرا اعراب ظاهر نمیشه؟ این غلامی کسره به خاطر وجود یا بوده، این ربطی به عامل نداره، اعراب تقدیری اینجا، چون اون آخرش یا اومده، کلمه که آخرش یا متکلم بیاد قابلیت اظهار اعراب و نداره، میاد تقدیری. اعراب وجود داره اما موانعی یا مانعی به حال باعث میشه که اون اعراب ظاهر نشه، به میگن تقدیری، میگن از وجود داره اما ظهور نداره. خب اینم بسته. سومین نوع اعراب، اعراب محلیه. اعراب محلی به اعرابی میگن که وجود نداره، ظهورم نداره، فقط اعتباراً میگیم اینجا اعراب 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 وجود دارد. بین اعراب ها میگن اعراب محلی. پس اعراب محلی اعرابیه که نه وجود داره نه ظهور داره. آقا این دقت کنم به من، حواسه به من باشه.
تو چه
شیخه
بها
اونجا مطرحش نکرد. خب حالا ما این مقدمه چی نیکنیم بعد میتونیم مد من وارد نشدیم. خب دقت کنید اینجا شیخه بها مطرح کرده ها، اما حالا چرا نگفته اون مابقیشو میگم. الان ما میگیم الذی قام ابوه مثلا جاء، خب ترکیب عبارت اگه بخوایم بکنیم میشه الذی مفتد، قام ابوه جمله سله، جاء خبرش. آقا ترکیب عبارت میگه الذی مبتدا محلا مرفوع. آقا چرا گفتیم محلا مرفوع؟ نگاه کنید، خوب دقت کنید، ما دو بخش میبریم. میگفتیم وجود ظهور، وجود مربوط به معرباته نه مربوط به مبنیات، مربوط به مفردات در مقابل جمله و شبه جمله و معربات. دو تا شرط داره، مفرد باشه چه باشه، معرب باشه. الذی اصلا معرب نیست، الذی مبنیه. الان شرط فاضل مبنیات بهش پرداخته بشه. اصلا قابلیت وقتی میگه مبنی تقابل داره، ما معرب یعنی دقیقا مقابل معرب ایستاده. نمیشه زدن لا ثالثا کلمه یا معرب یا اگه معرب دیگه مبنی نیست، اگه مبنی دیگه معرب. معرب یعنی کلمه که میتونه اعراب بگیره، مبنی دقیقا برعکسش، یعنی کلمه که قابلیت پذیرش اعرابو نداره. این که میگه محلا مرفوع، خب دقت کنید اینجا وقتی وجود نفی شد به تبع ظهورم نفی میشه، بس نیست دیگه. خب دقت کنید، اینی که ما میگیم محلا مرفوع یعنی الذی اعراب نداره، اما جایگاهی که الذی درش قرار گرفته جایگاهی که میشه اعراب رفعش داد. خب چجوری؟ اگر همین الذی رو برداری به جا زید بذار، حالا اون قام ابوه دیگه نیاز نیست چون جمله مربوط به الذی بود که قام ابوه بود، جا زید بذار میشه زیدون، علی بذار علیون، علیون جا زیدون جا. بس اون جایگاهی که الذی درش قرار گرفته جایگاهی است که میتونه اعراب رفعش بدیم، چون جایگاه جایگاه مبتدا بودنه، اون کلمه ای که در جایگاه مبتدا قرار بگیره مرفوع میشه. درست؟ این که میگه محلا مرفوع یعنی الذی اعراب ندارد، جایگاه الذی اعراب داره، نه که اعرابی وجود داره. یعنی این جایگاه جایگاهی است که اگر کلمه معربی درش قرار بگیرد میتونه مثلا مرفوع بشه، در حالی که خود الذی قابلیت پذیرش رفع رو نداره. خب حل شد اینجا؟ این سه نوع اعراب بود. خب حالا بریم سراغ متن مرحوم شیخ بهایی. الاعراب اثرون یجلبه العامل، اثری است که عامل اونو جلب میکنه، عامل اونو میاره، ایجاد میکنه. فی آخر کلمته، دقیقاً اگر خوب دقت میکنید طریقه این صمدی و هدایی به یه شکله، ما دقیقاً همین مراحل تو هدایی هم طی کردیم دیگه. فی آخر الکلمه، در آخر کلمه، یعنی محل پذیرش اعراب آخر کلمه است. در صرف فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل بررسی میشه، اونجا بس اعراب نیست، ولی در نه فقط آخر کلمه، ما کار به فاعل فعل و عین الفعل دیگه نداریم، فقط فعل لام الفعل یا آخر کلمه. خب اعراب اثری است که عامل اونو میاره در ایجاد میکنه در آخر کلمه، لفظاً او تقدیراً. اعراب یا لفظی یا تقدیر است. خب سوال چرا مربوط میشه فبا محلی رو نمیاره؟ چون محلی اصلا اعراب نیست، محلی اصلا اعراب نیست، محلی که اعراب نبوده. ما میخوایم بفهمیم آقا جایگاه جایگاهی که مرفوع میشه، یعنی اعراب وجود نداره حقیقتا. الذی در جایگاه مبتدا قرار گرفته، همین میخوایم بفهمیم این جایگاهی که الذی قرار گرفته مرفوعه. من خاطر مرفوع شفاها میگه لفظا و تقدیرا. خب و انواعه و انواع اعراب، رفع و نصب و جر و جزم، چهار دو هم که روشنه دیگه. آقا جزم با سکون فرق میکنه، سکون برای مبنیات. دقت کنید اینجا، اینجا رفع و نصب و جر عبارات مرحوم شهاب واقعا دقیقه، دقیقا اون میتونست مرحوم شهاب بگه فتح و ضم و کسر و سکون مثلا اینا رو بیاره، ولی فتحه کسره ضم سکون مربوط به مبنیاته. وقتی یه کلمه مبنی بشه آخرش مثلا او باشه میگن ضمه داره، ولی دقیقا تو معربات میگن رفعه آخرش مرفوعه. حالا جا به جا استفاده میکنن ولی اساس عنوانها ضم فتحه کسره و سکون مربوط به مبنیاته و رفع و نصب و جر و جزم مربوط به معرباته. خب بعض از مواقع به خاطر به هر حال اینکه بتونن راحت به مبتدی بفهمونن اینو میگن، درسته راحت تر، یا بعض از مواقع اگر ضمم استفاده میکنن عنوان ضمه خودش به تنهایی نیست، مثلا میگه علامت رفع ضمه است، رسود علامت رفع ضمه است. خب ما سه تا کلمه داره، اسم و فعل و حرف که اعراب نمیگیره، اما فعلا بخششون معربن بخششون مبنی. اصل در افعالم از بین اعراب بنا بناست، در اسما هم معرب داری هم مبنی داری، اصل در اسما از ایس اعراب بنا اعرابه. پس هم این از این چهار تا اعراب، این چهار تا اعراب ها هم میتونه در افعال پیدا بشن هم در اسما پیدا بشن، اما اعراب رفع و نصب مشترکی بین اسم و فعل، هم میتونه اسم مرفوع داشته باشه هم فعل مرفوع، هم اسم منصوب هم فعل منصوب. آقایون وقتی میگیم فضای اعرابات میبریم توی بر حال افعال، منظورم فعل مضارع است، فعل مضارع. اون شش صيغه غائب، حالا صيغه ششمشو بزن کنار و دو، یعنی پنج صيغه غائب و دو صيغه متکلم میگیم فعل امر مجزوم شده، جزم اعرابه. چرا؟ چون اونو مضارع مجزوم حساب میکنیم، ما اصلا فعل امر نمیگیم، فعل امر فقط شش صيغه مخاطبه، وگرنه غائب هاشو و بر حال متکلم ها رو ما مضارع مجزوم حساب میکنیم، اصلا امر نمیگیم. بله فل اولان، حالا بریم بررسی کنیم، فل اولان یوجدان فل اسم و الفعله، دوتای اولی یعنی رفع و نصب یافت میشوند، پیدا میشوند در اسم و فعل، در اینجا پیدا میشن. اما آقایون جر اختصاص به اسم داره، شما فعل مجرور پیدا نمی کنید، اگر جایی هم پیدا می کنید علامت جر بر سره یا عامل جر بر سر فعل اومده باشه، اون دیگه فعل نیست اسمه. شما یه موقع میگیم لیفعله، این لیفعله لان یفعله هست، ان که میاد ان مستری هست، الان انشاءالله برسیم توضیح بدیم اینا رو، این ان مستری فعل رو تبدیل میکنه به مصدر، این دیگه اسمه فعل نیست. جر در اسما پیدا میشه، جزم فقط در افعال پیدا میشه، شما اسم مجزوم پیدا نمی کنید، اسم مجزوم پیدا نمی کنید، فقط آقایون به من اشکال نکنید بگیم داریم من ساکن سکون با جزم فرق میکنه. جزم اعراب سکون، حالت بناست، علامت بناست. و ثالثو یختص بالاسم، سومی یعنی جر اختصاص به اسم دارد. اساسا ماده یختصو با تعدیه پیدا میکنه، متعدی میشه با. و رابعو بالفعل، و چهارم به فعلی بالفعلت بر بالاسم، یختصو برای بالاسم ما برای بالفعل هم میاد. چهارمی هم اختصاصو به فعل پیدا میکنه، یعنی دیگه در اسم پیدا نمیکنه اونو. خب این از اعراب. حالا بریم سراغ بنا. ول بنا او کیفیتون فی آخر کلمت لا یجلب حال آمنون. خب آیه دقت کنید اینجا، نگاه عبارت های مرحوم شیخ حباب واقعا دقیقه و خیلی ها هم این از کتاب فارسی که شما خوندید یا حالا بعدن ها باش مواجه میشید، اصطلاحات اصلیشون رو از این کتاب ها میگیرن، کتاب های دقیقی مثل صمدی میگیرن. بله، بنا خوب دقت کنید اینجا. بنا اول من چند تا کلمه مبنی مثال بزنم. حیثو ضمه در آخرش، امسه کسره داره، من چیه ساکنه آخرش، یا مثلا مثل دیگه هوه مثلا آخرشی داره فتح داره مثلا. خب آقایم دقت کنید اینجا، آخر حیث و زمه میبینید، آخر مثلا امس کسره، هوه فتحه، من ساکن. مرحوم شیخ بها میگه این کیفیت است، یعنی یه چگونگیه که به درخواست عامل ایجاد نشده. توی اعراب که رسید مرحوم شیخ بها گو اثر، اینجا که میرسیم یه کیفیت، چون اگر اثر باشه اثر به تابع مؤثر ایجاد میشه، اینجا اینا اثر نیستن که به تابع دنبال مؤثر براش بگردیم، اینا کیفیتن یا حالتن. حالت از کجا ایجاد شدن؟ از وضع، یعنی از روز اولی که عرب کلمه رو ساخته همون زمانی حالت هم دنبال میکردن، و یعنی اثر نیستن. بنا اون کیفیت و چگونگیست، چون چگونگی اساسا مربوط به دیگه وضع دیگه و اون حالته. یه کم داریم یه کیف داریم. خب آقای دقت کنید جا حواسه به من باشه، ما یه کم داریم یه کیف داریم توی مقولات عشر، انشالله توی منطقه وارد بشیم اینا بشیم بارن، اساسا اصطلاحات فلسفیه. ما یه جوهر داریم، نقطه عرض داریم، یکی از عرضها کیفه، کیف و کم، کم یعنی مقدار. حالا نقطه عرض داریم ما. خب دقت کنید جون، ما میگیم رنگ کیفه، رنگ این میز مثلا میگیم زرده، خود میز میشه جوهر، اون رنگه میشه چی؟ عرض، چون عارض شده برش، و این کیفه، چون کیف مربوط به حالته. این کیفیت یعنی اون کیف، یعنی حالت، حالت حیثو اینه که آخر زمه میاد، زمه مثل اون رنگه است. درست شد؟ این کیفیت فهمیده شد آقا مسئله شد. ول بنا او کیفیتون، بنا کیفیتی است که فی آخر کلمت، در آخر کلمه است، لا یجلب حال عامل، عامل اون رو ایجاد نکرده. عامل میشه چیکاره یجلب و فاعل ها برمیگرده به به کیفیت، اون کیفیت رو عامل ایجاد نکرده. پس نوع تعابیر با دقت بشه، اینجا اثر اینجا کیفیت. و انواعهو، آقا ما دیگه نمیخوایم به دقت عقلی و فلسفی وارد بشیم، اگر اشکال عقلی بکنید فلسفی کنیم و جواب میدیم، حالا تا خودتون اشکال نکردید ما از کنار مسئله میگذاریم. حالا اشاره کنم مرض دارم شده برم. خود کیف هم یه عامل میخواد، کیف بدون عامل هم نداریم، یعنی اون کیفیت هم یه عامل میخواد دیگه، یه چیزی با اون کیفیت رو ایجاد بکنه. ولی بستر اینه که ما به چیزی اثر میگیم که به واسطه واژه ها ایجاد شده باشه، اساسا به اون میگیم اثر. به واسطه تأثیر کلمات بر روی کلمات دیگه ایجاد شده باشه، اما اون چیزی که از وضع ایجاد شده باشه به اون دیگه اثر نمیگیم. این کیفیت حیثو امسه این زم و کسرشون از کلمات و از چینمان کلام و نوع چینمان کلام نگرفتن، اینا مربوط به وضعن. یعنی روز اولی که عرب میگفت حیثو، حیثو گفته دیگه، تا آخرم حیثو هست، هیچ وقت هم تغییر ندادن. از کجا میفهمه؟ چون جایگاهشو هر چی عوض کردیم در زبان عربی تغییر نکرد. هر چی دیدیم این جایگاه حیثو عوض شده اما اون حالت عوض نشد. العین خلیل رو ببینید، جمهرت اللغه رو ببینید، تهذیب اللغه ازهری رو ببینید، لسان رو ببینید، لسان العرب، تمام این کتب رو که بررسی کنید حیثو حیثو هست دیگه، تغییر اساسا اینجوریه دیگه، تغییر نمیکنه. یا امسه امسه هست، تغییر نمی کنه. بل بنا او کیفیتون فی آخر کلمت، بنا اون کیفیتیست که در آخر کلمه هست. لا یزلبه ها عاملون، عاملون رو ایجاد نکره، نگاه عامل رو نکره میاره. چرا؟ نکره در سیاق نفع افاده عموم می کند، یعنی تمام عوامل، همه عوامل. این که میگه عامل، نمیگه العامل، نمیگه فلان عامل اینو ایجاد نکرده، هیچ عاملی ایجاد نکرده، اصلا عامل نداره. آقایون منظور از عامل یعنی کلمات، یعنی واژه ها، چون زبان عربی زبان اثر مؤثره، ولی بین کلمات، بین واژه ها. اینجا نگاه عقلی و منطقی و فلسفی نباید بهش بشه. آقا بگید هیچ کیفیتی نداریم که اونو برحال، هیچ عرضی بدون عامل ما نداریم، عرض هم خودش عامل میخواد. بله اون عرض هم عاملش وضعه، یعنی اون قراردادی که روز اول شده بین عرب ها. ولی اینجا مراد از ما، مراد از عامل، عامل لفظیه، عاملی که بتونه واژه‌ای در واژه دیگه برحال اثر بذاره. خب و انواعه ضم و کسر و فتح و سکون و انواع بر حال اون کیفیت یا انواع بنا ها رو بزن به بنا بهتره، ضمه، کسره، فتحه و سکون. ببین چقدر دقیق میاره مرحوم شیخ بابا. فل اولان، پس دوتای اولی، یوجدان فی الاسم و الحرفه. چون ما توی بنا که وارد میشیم هم اسم مبنی داریم، هم فعل مبنی داریم، هم تمام حروف هم مبنیان. فال اولان یوجدان فی الاسم و الحرفه، دوتای اولی یافت میشوند، پیدا میشوند در اسم و حرف، مثل حیثو و امسه. حیثو و امسه، حیثو و امسه و منذ، بله، و لام جره. دوتا مثال میزنه برای اسم، دوتا مثال میزنه برای حرف. حیثو اسم ظرف مکانم هست مبنی بر ضمه، امسه بازم ظرف به معنی دیروز، ظرف زمان اینجا مبنی بر کسره، منذ حرف جر مبنی بر ضمه، لام جر میگه ل، لام جر که میاریم، بله این لام جر که اینجا و لام الجره اگر بخوایم اسمیتش حساب کنیم، این لام این چی هست؟ اسم ها و لام الجره. این هم بازم مبنی بر کسره، میگه لزیدن لامرن، برحال این هم از این مثال یه جا مفتوم میشه
زمیرهای
متصله. احسن، یه جا دو جا اساسا باید بگیم. یکی در مقام استغاثه یا لزیدن للمسلمین، این در اصل یا لزیدن بوده، یا لزیدن میشه لزیدن میشه ل در مقام استغاثه. دوم وقتی بر سر ضمائر غیر یای متکلم میاد، لهو لهما لک لکما لنا، اما بر سر ضمیر صیغه سیزدهم بیاد، به حال علامتش میشه کسر لی، میگیم دیگه نمیگیم لهو یا لی. خب فهمیده شد ان شاء الله ما باقیش جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.